أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث درباره مرتد بود که اگر کسی مسلمان است از اسلامش برگشت کافر شد. فرمودن که اگر زنی داشته باشد که مدخولون بها نباشد، عقد از همون وقت منفسخ می شود. اگر زن مرتد شده است که محلیه ندارد، اگر مرد مرتد شده است نصف محلیه را باید بدهد. که صاحب جواهر فرمودن همه مهریه رو باید بدهد برای اینکه ارتداد به منزله مرگ است. و اما اگر مدخول به ها شده باشد، فرمودن که عقد باطل نمی شود، باید صبر بکنند تا بعد از عده. اگر اون که نامسلمان شده برگشت و مسلمان شد که هیچ، و اما اگه بر نگشت بعد از عده حق منفتخ می شود. این خلاصه فتوا از مشهود. در جلسه قبل عرض کردم این فتوا که فرق گذاشتن قبل از دخول و بعد دخول، روایتی ما پیدا نکردیم. مگر اون دو روایتی که مربوط به این بود که اگر یه زن نصرانی مسلمان بشه، یه مرد مجوسی مسلمان بشه. اما راجع به مرتد روایتی پیدا نکردیم. در جلسه قبل گفتم اما مسئله مسلم پیش اصحابه. دیگه اگر کسی اطمینان به این تسلم پیدا بکند داشته باشد و الا حکم مدخولون به ها و غیر مدخولون به ها تفاوت نداره. راجع به مدخول روایت داریم. هفت روایت داریم اما روایت ها با هم متعارضه. مرحوم محقق یه جمع تبرعی بین روایت ها کردند. صاحب جواهر می فرماید که اجماع روی این جمع داریم. اگر باز اون جمع تبرعی که اجماع روشه، یعنی اجماع منقول بنابر قول صاحب جواهر قبول کنیم، روایت ها جمع شده بین مرتد فطری و مرتد ملی، اگه بچه مسلمان باشه و مرتد بشه، گفتن عقد همون وقت منفسخ میشه. و اما اگر بچه نصرانی بوده مسلمان شده، که این زیادم در غرب در میان این بچه ها که میرن اونجا زن میگیرن واقع میشه، مرتد ملی، یعنی ارمنی بوده مسلمان شده دو دفعه برگشته ارمنی شده، در اینجا گفتن که صبر بکند تا عده تمام بشه، اگه برگشت مسلمان شد و الا عقد منفسخ میشه. مسئله مثل مسئله قبله. صاحب جواهر اینجاها چندین مرتبه می‌فرمایند که مسئله منقح در میان اصحاب نشده، و این از عجایبم هست، برای اینکه الحمدلله فقه ما مستقنیست از نظر روایت. کسانی هم که فقه و دست گرفتند و شرح کردند، اونها هم خیلی بالا هستند، مخصوصاً هم نه قدما متأخرین، شیخ طوسی ها، علامه ها، محقق ها، شهید ها. اما به قول صاحب جواهر نمیدونم چه شده در باب نکاح و طلاق، اونطور که باید مسئله رو منقح کنن نکردن، و این از عجایبه. بزا مسئله غیر منقحه دیگه. ما ایمو این تسلمه ها که در مسئله هست، اگر کسی جرأت کند پا رو این تسلمه ها رو این اجماعه ها بیزاره و از روایات چیزی میفهمه که اون تسلم نفرموده، و اگر جرأت این حرف نباشه مجبوریم چشم پوشی کنیم از دلالت روایت ها و بریم جلو، همینطور که رساله می نویسیم و با احتیاط عمل می کنیم در رساله، بحث طلبگیمون هم همینطور باید باشه، باید با تسلم و احتیاط بریم جلو، چشم پوشی کنیم از دلالت روایت ها. بالاخره در مسئله ما دو دست روایت داریم، اگر ما باشیم و روایات جمع بین روایات اختزا می کند، این که اگر کسی مرتد شد، مرتد فطری باشد یا مرتد ملی باشد، باید صبر بکنند ببینیم که آیا برمیگرده یا نه. اگر با تبلیغ ها و اون خانم رو زندان میکنن با زندان ها و اینا راستی برگشت، ازدواج به حال خود باقیه، اگر نه بعد عده ازدواج منفسخ میشه. اگر ما باشیم و جمع بین روایات اینه، اما اون که مرحوم محقق فرمودن تو شرایع دلیلم برش آوردن، بعد از صاحب جواهر فرموده تسلمه، فرق از بین مرتد فطری و مرتد ملی. اگر مرتد فطری باشد به مجردی که مرتد شد عقدش منفسخ می شده، و اما اگر مرتد ملی شد، مرتد ملی باشد، اول مثلا یهودی باشد، اسم مسلمان شده، دو دفعه برگشت یهودی شد، بهش میگن مرتد ملی. این صبر میکنن تا عده تمام بشه. اگر ما باشیم و جمع بین روایات، ای را به ما نمیگه. اگر تسلم اصحاب رو بگیریم، باید چشم پوشی کنیم از این جمع و جمع تبرعی اصحاب رو بگیریم. لذا مثل همون کفری که در هر چهار قسمش مسئله مشکل بود، مشکلم از همین جهت مشکل طلبگی نیست. روایت ها هم صحیح و سنده، هم ظاهر و دلاله است، و جمع به طلبگی هم جمع عرفی بسیار هست در این جاها، مشکل نداریم. اما در مقابل تسلم، در مقابل اجماع، در مقابل مثل مرحوم محقق که جزمن صحبت می کند، پا گذاشتن روی این مشکل است. حالا از این 7-8 روایت، چون مضمون یکیه، من یه روایت نوشتم برای اینکه عقل منفسخ میشه، یه روایت عقل منفسخ نمیشه، جمع بین این دو روایت ببینیم چه اقتضا میکنن. روایت 3 از باب 9 از ابواب ما یحرم بالکفر، جلد 14 وسائل، صحیحه منصور ابن حازم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مجوسی کانت امرأتون تحته على دینه فاسلم او اسلمت. این او اسلمت دیگه میفهمونه که فرقی بین زن و مرد نداره. حالا ولو این که از زن روایت اولش از زنه، بعد میفرماید اسلم او اسلمت، یعنی فرق نداره. ینتظر و بذالکه این، یا ینتظر و بذالکه انقضاء العده، فَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلُ وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ عَنْهُ. روایت هم صحیح و سنده، هم ظاهر و دلاله است. این که اگر یک کسی مسلمان بوده، مرتد شده، حالا مثلا مسلمان بوده مجوسی شده، حالا یا ارمنی شده، این چه باید کرد؟ فرمودن که مطلقا صبر بکنید ببینید که بر می گردن یا نه، اگه بر نگشتن بعد از عده عقل منفسخ می شود، اما اگه بر گشتن عقل منفسخ نمی شود. علا نکاحه مل اول اما معارض داره. اونم مثل همون روایت ها خیلیه، میگه به مجرد ارتداد عقل منفسخ می شده. روایت دو از باب یک از ابواب حد مرتد جلد 18 وسائل، روایت رو اونجا مرحوم صاحب وسائل نقل فرمودن. صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام و کفر به ما انزل الله بعد اسلام فلا توبت له و وجب قتله و بانت عنه امرأته و یقسم ما ترک على ولده. به مجردی که کافر شد مثل اینه که مرده باشه و ارثش تقسیم میشه و ما زنه هم عقدش منفسخ میشه و ظاهرش هم اینه که عده نمیخواد، اما مشهور گفتن نه، عده نگاه بداره، عده وفا و واجب القتل هم هست، باید او رو بکشن. و اون روایت میگفت صبر بکنه تا عده تمام بشه، این روایت میگه فورم. خب حالا جمع بین روایات چی؟ ما طلبه ها باشیم جمع عرفی داره، مطلق مقیده. این روایت که مطلقه، اون روایت اول مقیده، میگه که صف بکنید تا عده تمام بشه، حسابی جمع داره. جمع بین روایات اختصاص میکنه این که اگر کسی مرتد شد فوراً کشته نمیشه، فوراً مالش قسمت نمیشه، فوراً زنش عقدش منفسخ نمیشه، صبر میکنند تا عده این خانم تمام بشه، بعد از عده عقدش منفسخ میشه، بعد که دیگه عده هم نداره میتواند بره شوهر بکنه. اگرم زنه صبر میکنن تا عده تمام بشه، وقتی عده تمام شد اگه زنه بر نگشت اون وقت به عقد منفسخ میشود، اگر برگشت حالا نکاح عمل اول. اگر ما باشیم و جمع عرفی خب همین رو اقتضا میکنن. اما مرحوم مرحوم محقق می فرماید اون روایاتی که میگه که فوراً مربوط به مرتد فطریه، اون که میگه صبر بکن تا عده تمام بشه ما مربوط به مرتد ملیه، بهش میگن جمع تبرعی، یعنی شاهد جمع نداریم، عرفم نمیتونه اینجوری جمع بکنه و نه مطلق و مقید اینجور جمع بکنی و نه ظاهر و اظهره، نه نص و ظاهره، نه به قول مرحوم آخون که اون همونه ملا قطب درست کردن توفیق عرفی العرف و وفق جمع بین دلیلین بکنه. اینجا العرف و وفق جمع بین دلیلین بکنه و بگوید اگه کسی مرتد شد چه زن چه مرد صحب بکنید، چه مرتد فعلی چه مرتد ملی صحب بکنید تا بعد عده، اگه برگشتن برگشتن، اگه بر نگشتن عقب منفصل میشه. اما محقق در شرایط میفرماید اون روایاتی که میگه صبر بکنید مربوط به مرتد ملیه، اون روایاتی که میگه صبر نه فوراً مربوط به مرتد فطریه. خب تا این اندازه بازم انسان میتونه حرف بزنه بگه خب محقق فرموده ما هم مخالفت میکنیم، اما صاحب جواهر رو این جمع ادعای اجماع کرده. من نوشتم و محقق به شرائع علل لهذا الجمع به قوله لأنه لا یقبل عوده، که خود علتم درستی، ولی اینجا و دعا فی الجواهر به قوله بلا خلاف علی بل الاجماع به قسمیه علی ثم تمسک به روایت ثباتی که مربوط به بحث ما نیست. خب محقق از من گفتم، صاحب جواهرم اول بلا خلاف اما بعدش اجماع منقول اجماع محصل. جمع اگر ما اجماع قبول بکنیم یه جمع تعبدیش، اسمش میذارن جمع تبرعی. مرحوم شیخ طوسی بناشونه در تهذیب همه روایات متعارض رو جمع بکنن، و خب معلومم شیخ طوسی خیلی زرنگ و وارد و مسلط بر فقه و لذا هر دو تا روایت معارض رو جمع میکنن به یه جوری. اما همین جمعا را خود مرحوم شیخ طوسی قبول نداره، یعنی وقتی میاد تو مبسوط که کتاب فتواست رساله شونه ببینیم که این جمعی که در تهذیب کردن قبول ندارن، اش میگن جمع تبرعی. و جمع تبرعی یعنی عقلی، یعنی عقل میتونه جمع بین این روایت ها بکنه. و علا کل حاله خب این همه استثنا، جمع بین روایات چی؟ ما یه استثنا هایی میکنیم، مرحوم محقق همین استثنا کردن، مرحوم محقق استثنا کردن فرمودن که برای خاطر اینکه مرتد فطری نمیتونه برگرده مسلمان بشه. خب اینا خودشون هم قبول ندارن، هیچ ما هم قبول نداریم. در مرتد فطری و مرتد ملی مثل همه، توبه او حتما قبول میشه و خیلی کم پیدا میشه که کسی بگه توبه او قبول نمیشه. توبه او قبول میشه اما احکام وضعی او چه مرتد فطری چه مرتد ملی به حال خود باقیه. لذا اگر حاکم صلاح بدونه او را میکشه، مالش قسمت میشه، زنش هم عقدش منفسق میشه، چه مرتد ملی چه مرتد فطری. و این فتوای مرحوم محقق در باب ارتداد در همین شرایط. لذا این جمله ای که ایشون اینجا می‌فرمایند که لأنه یقتل ولا یجوز عوده، اینو خودشون هم اینجوری قبول نداره. حالا علی کل حاله این کاری به علت، من علتش هم نخوندم، کاری به علت ندارم، کاری به قول جزم محققم نداریم، برای اینکه خب اگر ما چیزی فهمیدیم در مقابل مرحوم محقق جزم خودمونه میگیم، نمیخوایم تقلید از آقای محقق بکنیم، اما چیزی که انسان رو گیر میندازه این حرف صاحب جواهره که بلا خلاف علی بل الاجماع به قسمیه علی، اجماع داریم این که در مرتد فطری این ثبت نمی کنیم، به مجردی که این مرتد شد زنش می توانه بره ازدواج بکنه. حالا آیا عده نگر بداره، عده استبرا نگر داره، عده طلاق نگر داره، عده وفات نگر داره، اون در باب ارتداد گفته شده. و اما اگر مرتد ملی باشه، گفتن که سب بکنه تا عده تمام بشه، روایت نداریم. اون چه روایت داریم اینه که مطلقا اگر کسی مرتد شد باید مهلتش بدیم صبر بکنه تا اینکه ببینیم برمیگرده یا نه، اگه برگشت نکاحش واقعیه، اگه بر نگشت و عده تمام شد اون وقت مثل اینه که طلاق داده باشه، میتواند اون زنه بره شوهر بکنه، دیگه ادم نمیخواد. کذا جمع بین روایات اینست که دارم عرض میکنم، یعنی یه دست روایت داریم میگه فورا، یه دست روایت داریم میگه عده بذار تمام بشه، بینش مطلق و مقیده، حمل مطلق بر مقید میکنیم، معناش اینست که صبر بکن تا عده تمام بشه. اما مرحوم محقق چه کردن؟ اون روایتی که میگه صبر نکن گفتن مرتد فطری، اون روایتی که گفتن صبر بکن گفته مرتد ملی، میشه جمع تبرعی. اما این اگر مرحوم محقق بود قبول نمی کردیم، میگفتیم که فرقی بین مرتد فطری و مرتد ملی نداره، حمل مطلق بر مقید میکنیم و میگیم بعد عده. اما اجماع جلومونو میگیره، احتیاطم جلومونو میگیره. معمولا یه چیزی هم که موجب شوب همیشه همینه که این اصحاب تو فقهشون بناس این که احتیاط بکنن، مخصوصا خودما، و این که بناس احتیاط بکنن اینجا هم احتیاط اقتضا میکند که فورا نکوشنده صبر بکنن تا ببینیم چه میشه. خب این مسئله. حالا بازم روش فکر بکنید ببینید این جمع تبرعی مرحوم محقق را که مرحوم صاحب جواهر روش ادعا اجماع می کنند آیا یه دلیل معتنا بهی براش داریم یا نه؟ مسئله بعدیمون مال کسی است که مرتد نشده اما علیاذ بالله صاب النبی یا صاب الائمه علیهم السلام، یک کسی حتی عصبانی هم گفتن بشه عصبانی شد و یه فوش داد به پیغمبر اکرم، یه بد گفت به امام صادق و بالاخره یه ناسزا گفت به امیر المؤمنین علیه السلام. یه دفعه منکر امامت میشه، اون نه اون سنیه، اگرم شیعه باشه برگرده سنی بشه نه اون مرتد نیست، سنی باشه شیعه باشه شیعه باشه سنی باشه. اما یه وقت علیاذ بالله صاب النبی اومد جلو یا صاب ائمه علیهم السلام، همچنین حضرت زهرا سلام الله علیها، اگر یه کسی یه بد گفت این مثل مرتده، در حالی که مرتدم نیست، یعنی همه چیز را قبول داره، اسلام مسلمانم هست، دیگه حالا سنی باشد یا شیعه، این مثل مرتده، یعنی قتلش واجبه، مالش تقسیم میشه و زنش هم عقدش منفسخ میشه. و اگر اونجا گفتید فوراً عقدش منفسخ میشه، اینجا همین، اگر گفتی صبر بکنه تا بعد عده، اینجا هم همین. که دو تا روایت بخونیم. نوشتم وقت تدل على ذلك مضافا الى الاجماع روایات کثیره و من تلک الروایات، روایات و باب یک از ابواب ارتداد، باز روایت ها در همون جلد آخر جلد 19 وسائل در اونجا که مرتد را نقل میکند، اون روایت هم اونجا نقل میکند. من رقبم، این جمله من نوشتم قوله علیه السلام برای اینکه این جمله تکرار شده در روایات ما، من رقب عن الاسلام و کفر بما ان انزل على محمد بعد اسلامه فلا توبت له وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترک على ولده. این روایت رو ولا مرحوم صاحب جواهر بشتم از سکر می کند، ولی ممکنه بگیم که مربوط به ارتداده نه مربوط به صاحب نبی و ائمه، اما اون که مربوط به صاحب ائمه و ائمه است، روایات باب 27 از ابواب حد قصف، من سب لرسول الله و الامام علیهم السلام فدمه مباح، نوشتم بل فی روایت شش من تلک الباب قال حل والله حل والله حل والله. اون که روایت قتلشه، آیا زنش عقدش منفسخ میشه یا نه؟ این روایت نداره. آیا مالش قسمت میشه یا نه؟ این روایت نداره. باید از جای دیگه استفاده بکنیم. مشکلم هست یه مطالعه بکنید ببینیم که از کجا باید صاحب و نبی را ملحق به مرتدش بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.